یه همچی مراتب روزه داشتن. خب از یا ایها الذین آمنو معلوم میشه که آیه مدنیه، معمولا یا ایها الذین آمنوها مال مدینه است، یا ایها الناس مال مکه. از یا ایها الذین آمنو ای کسانی که ایمان آورده، یعنی کلاسش بالاتره. و حدیث داریم همه یا ایها الذین آمنو با میخواد یه کسی بکنه بگه حضرت استاد، همین که حضرت استاد کلمه سوال ایشونو جواب بده. شما بعد من نیکوکار دار میکنی که بتون خیال الذین آمنو ای کسانی که اهل ایمان هستی کسی باشه. کتب علیه وقتی از آمپول میترسه، آمپول زن میخواد به این آمپول بزنه، بچه وحشت داره. اول این آمپول زن آقای دکتر یا هر کسی که هست میگه فرزندم، پسر عزیزم، همین که میگه پسر عزیزم، دختر عزیزم، این یه مقداری یه آرامشی پیدا میکنه. بعد این دست بچه رو بلند میکنه دو یه آمپول میزنه، تا آمپول میزنه میگه که کتب علیکم السلام. بعد یه چیزی نی کما کتب علی الذین من قبلکم، همه آمپول زدن، همه ادیان روزه داشتن. بعد یه چیزی نی ایام معدودات، آمپول دو سه دقیقه دیگه دردش خوب میشه، 30 روز شما نهار تو غروب بخور، چیزی نیست، ایام معدود همیشه که نیست، 30 روز. بعد میگه شهر رمضان چه ماه خوبیه. بعد میگه اگر آمپول درد اومد و نتونست روزه بگیری، من این سفر دیگه قرصش برات میرسم. فمن خان مریض اهنو ببینید، این لحن کسن دو، همه آمپول زدن، کما کتب علی الذین من قبلکم، سه، جای آمپول چند دقیقه بیشتر درد نمیکنه، ایام معدودات، 30 روز بیشتر نی، اگر آمپول اذیتت کرد قرصش برات میرسم. فمن خان مریض اول سفر فعدت من ایام اخر، مسافر بودی یا مریض بودی روزه برات ضرر داشت، و حتی اگر برای بچه شما ضرر داشت، یا مادری که شیر میده به بچه اگر بدونه که روزه بگیره در شیرش اسم الله بکم الیوس منتون سخت بگیره، از آیه تقواست. اصلا تمام برنامه های اسلام یه جهتگیری الهی داره، میگه ولکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب، بعد میگه لعلکم تتقون، ولکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب لعلکم تتقون، قاتل را بکشید، چرا؟ برای که تقوا داشته باشید. اینجا میگه روزه بگیرید، یعنی احکام اسلامی، احکام شمشیریش و احکام عبادیش هر دو یه هدف داره. و السلام علیکم و رحمت الله. شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و تدربی شکران، شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب.
ممنونیم و سپاسگزار از همه شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند که همچنان همراهی میکنید ما را در برنامه در وادی نور. در این لحظه دل و جان من را معطر میکنیم با تلاوت آیات 284 تا پایان سوره بقره با صدای استاد احمد عامر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
صدق الله العلي
دوستان عزیز به آگاهیتان میرسانیم که اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:59 دقیقه و 35 ثانیه هست. از همه شما دوستان عزیز خود التماس دعای خیر داریم و امیدواریم که شما مؤمنان خداجو حاجت روا باشین. با شما عزیزان و سروران خوب خود خداحافظی میکنیم. در پناه خدای بزرگ زندگی آرام و سعادتمندانه ای داشته باشید.
صلاة لذكري أقم الصلاة لذكري
أذان ظهر
به افق کابل مؤذن استاد محمد حسین سبزری
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا
قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان نمازگزار. توجه شما را به بخش خبری ساعت 12 جلب می کنیم. تأکید بر گسترش روابط ایران و افغانستان در دیدار سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با وزیر خارجه حکومت طالبان. ابراز نگرانی افغانستان از بازداشت اتباع خود در پاکستان و حمله مقاومت یمن به ناو تیاره‌بر آمریکا در دریای سرخ. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام حضور یک و یکتان. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. سرپرست سفارت ایران در کابل با سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان دیدار و گفتگو کرد. علیرضا بکدلی سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در دیدار با سراج الدین حقانی در خصوص روابط دوجانبه گفتگو کردند. در این دیدار دو طرف بر تقویت پیوندهای ایران و افغانستان و افزایش همکاری وزارت داخلی طالبان با وزارت داخلی ایران تاکید کردند. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
کابل و تهران خواهان گسترش روابط با یک دیگر هستند. وزارت امور داخلی حکومت طالبان از دیدار و ملاقات سراج الدین اقانی وزیر امور خارجه با علیرضا بیگدلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل خبر داد. این دیدار و ملاقات که در دفتر سراج الدین اقانی در کابل انجام شد، اقانی ضمن خوش آمد گفتن به سفیر جمهوری اسلامی ایران ابراز امیدواری کرد که آقای بیگدلی نقش مثبت در تقویت روابط دو کشور افغانستان و ایران ایفا کند. حسوی هم سفیر ایران افغانستان و ایران را دو کشور دارای نظام اسلامی دانسته که این مشترکات سبب تقویت دو جانبه می شود. آگاهان افغان ایران و افغانستان را دارای مشترکات گسترده دانسته که این مشترکات باعث تقویت روابط بین دو کشور گردیده است. محمد یوسف امین زازی کارشناس مسائل سیاسی و نظامی با بیان این که مردم افغانستان با داشتن مشترکات زیاد با ایران خواهان روابط نیک و دوستانه با جمهوری اسلامی ایران می باشند گفت:
سفیر ایران با سراج الدین حقانی وزیر داخله دیدار کردن، رابط ایران مردم ایران با افغانستان باید دوستانه باشه، چرا که مردم هم زبان تقریبا هم فکر مسلمان فرهنگ مشترک بسیار چیزای مشترکاتی رو داریم. اختلافاتی که به وجود می از طریق گفتمان از طریق گفتگو در چوکات همسایه‌داری در چوکات اصول بین المللی و همسایه‌داری باید حل شود و مردم افغانستان توقع امیر داره که با کشور ایران و با مردم ایران رابطه حسنه داشته باشیم، بسیار حسنه رو باید داشته باشیم، چون که همسایه هستیم، نه ما کدام انتخاب دیگر داریم نه اونا کدام انتخاب دیگر داریم. هر مشکلی که پیش می از طریق گفتمان حقوق بین دول موجود است، حقوق همسایه‌داری موجود است، مسلمان هستیم، حقوق یک برادر و بالای برادر مسلمان دیگه خود معلوم است، باید از این طریق باید پیش برده شود. یک توقع مردم افغانستان
این کارشناس به این باور است که هرگاه مشکل پیش بیاید باید از طریق دوستانه و مذاکره و مذاکره حل و فصل گردد. گفتنیست که جمهوری اسلامی ایران علاوه مشترکات تاریخی، فرهنگی، جغرافیایی و زبانی و دینی میزبان 14 مهاجرین افغان بوده و با حکومت موجود افغانستان نیز رابطه دوستانه دارد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
سفارت افغانستان در پاکستان با ابراز نگرانی عمیق نسبت به بازداشت خودسرانه 800 نفر از پناهجویان ثبت شده خود در اسلام آباد خواستار رسیدگی دولت پاکستان و ورود آژانس پناهجویان سازمان ملل به این وضعیت شد. بازداشت خودسرانه و اخراج آن دسته از اتباع افغانستانی با ویزه رسمی پاکستان و پناهجویان ثبت شده افغانی در شهر اسلام آباد شدت گرفته و سفارتخانه افغانستان نگرانی های عمیق خود را به طرف پاکستانی و مسئولان آژانس پناهندگان سازمان ملل منتقل کرده است. این سفارتخانه اعلام کرد که عکس استعلام امنیتی توسط اتباع افغانستانی ساکن پایتخت پاکستان به یک روند پیچیده تبدیل شده و این فرایند به جای نتیجه دهی تبدیل به بازداشت خودسرانه حداقل 800 نفر از اتباع و پناهجویان ثبت شده افغانستانی شده است. سفارت افغانستان سیانت از حقوق، امنیت و کرامت انسانی اتباع خود در پاکستان را مهم برشمرد و از دولت اسلام آباد خواست بر نگرانی های جدی این سفارتخانه رسیدگی کند و همزمان بر نقش آفرینی آژانس پناهندگان سازمان ملل برای جلوگیری از بازداشت های خودسرانه، بازرسی های بیجا از محل اقامت پناهجویان افغان و تحت تاثیر قرار گرفتن خانواده ها به ویژه زنان و کودکان این کشور تاکید شد. اوایل ماه قوس سال جاری شهردار اسلام آباد اعلام کرد که هیچ افغانستانی بدون دریافت استعلام امنیتی حق اقامت در پایتخت پاکستان را نخواهد داشت. مسئولان پاکستانی مدعی حضور برخی اتباع افغانستانی در کارزارهای سیاسی به ویژه تظاهرات خشونت‌آمیز هواداران حزب عمران خان در شهر اسلام آباد در هفته اول ماه قوس هستند. تصمیم غیر منتظره دولت پاکستان در عقرب سال 1402 برای اخراج اتباع افغان که به طور غیر قانونی در آن کشور مقیم هستند، روابط از قبل متشنج دو کشور همسایه را به شدت تحت تاثیر قرار داد. مقامات حکومت طالبان در افغانستان اخراج اتباع خود را اقدام ظالمانه و سیاسی از سوی طرف پاکستانی می دانند. و سخنگوی نیروهای مسلح یمن از هدف قرار دادن ناو تیاره‌بر یو اس اس هریترومن امریکا از سوی نیروهای مسلح یمن خبر داد. یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت نیروهای موشکی و پهپادی این کشور در عملیات مشترک با دو موشک کروز و چهار پهپاد ناو تیاره‌بر یو اس اس هریترومن امریکا را در شمال دریای سرخ هدف قرار دادند. سری افزود که نیروهای پهپادی یمن نیز در دو عملیات نظامی اهداف نظامی دشمن صهیونیستی در یافای اشغالی و اسقلان را هدف حملات پهپادی قرار دادند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد نیروی پهپادی یمن دوشنبه شب هم یک هدف نظامی رژیم اسرائیل در یافای اشغالی را هدف قرار داد. ارتش یمن در بیش از یک سال گذشته و در حمایت از مقاومت ملت فلسطین در بارکه غزه چند کشتی اسرائیلی یا کشتی‌های عازم سرزمین‌های اشغالی را در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب هدف قرار داده و ده‌ها تهاجم پهپادی و موشکی به مواضع رژیم صهیونیستی نیز انجام داده است. ارتش یمن همچنین در این مدت چند حمله موشکی و پهپادی موفق به اراضی اشغالی به ویژه تل‌آویو انجام داده است. نیروهای ارتش یمن متحد شدند تا زمانی که رژیم صهیونیستی عملات خود را به غزه متوقف نکند، حملات به کشتی‌های این رژیم یا کشتی‌های عازم سرزمین‌های اشغالی را در دریای سرخ ادامه خواهند داد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تأکید بر گسترش روابط ایران و افغانستان در دیدار سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با وزیر داخلی حکومت طالبان. ابراز نگرانی افغانستان از بازداشت اتباع خود در پاکستان. و حمله مقاومت یمن به ناو تیاره بر امریکا در دریای سرخ. بخش دوم این مجموعه خبری تا لحظات دیگر. شنونده‌های عزیز و ارجمند، همان گونه که در جریان هستید، تنش‌ها و درگیری‌های سیاسی و نظامی بین افغانستان و پاکستان طی روزها و هفته‌های اخیر افزایش قابل ملاحظه یافته است. این تنش‌ها پس از آن افزایش یافت که پاکستان با ادعای حمله به پناهگاه‌های گروه تحریک طالبان پاکستان مناطقی از ولایت پکتیکای افغانستان را بمباردمان کرد که تعداد زیادی کشته و زخمی شدند. حکومت سرپرست افغانستان هم به شدت به این اقدام پاکستان واکنش نشان داد. در خصوص دلایل افزایش این تنش‌ها و دورنمای روابط پاکستان و حکومت سرپرست افغانستان، لحظات قبل گفتگو کردم با دکتر عبدالرحیم دورانی، تحلیلگر پاکستانی مسائل شبه قاره، که دعوت میکنم بشنوید.
جناب دکتر عبدالرحیم دورانی، کارشناس مسائل شبه قاره، همان گونه که شما بهتر می‌دانید، تنش‌های پاکستان و حکومت سرپرست افغانستان طی روزها و هفته‌های اخیر به شدت افزایش یافته، به طوری که هم در عرصه سیاسی و هم در عرصه نظامی و امنیتی تنش‌ها کاملا قابل احساس است. پاکستان تهدید کرده که اگر افغانستان همچنان به حمایت از تحریک طالبان پاکستان یا TTP ادامه بده و اقدام موثری انجام نده، ممکن است که حملات هوایی ادامه داشته باشه. سوال این است که چه دلایلی برای ادامه تنش‌ها بین دو طرف وجود داره و چرا دو طرف سعی در کاهش تنش‌ها ندارند و هر روز به نوعی آتش جدال‌ها شعله‌ورتر میشه؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، مسئله تنش در میان افغانستان و پاکستان مسئله جدیدی نیست و ریشه در سالهای گذشته دور دارد. این تنش‌ها همواره با فرود و فراز، با نشیب و فراز همراه بوده است و الانم بعد از حملات هوایی پاکستان بر مناطقی از پکتیکا و مناطقی در آن سوی خط دیورند این تنش ها بیشتر شده است، به طوری که خوب غیر از خود افغانستان کشورهای دیگر هم بر پاکستان فشار آوردن و خواستن، مثلا وزارت خارجه امریکا از پاکستان خواسته است که خوب بالاخره مبارزه با تروریسم حق شماست ولی باید احتیاط کنید که مردم عادی در این حملات کشته نشن. همچنین ما دیروز سخنان وزارت خارجه هند را داشتیم که گفتن که پاکستان همیشه کشورهای همسایه را و دیگران را مقصر دانسته است و همیشه گناه خود را برگردن دیگران میگذارن. بنابراین این تنش‌ها در این اواخر به قدری زیاد شده است که حتی کشورهای دیگر و کشورهای بی‌نفوذ در منطقه را هم اینا هم در این چالش اضافه شدند. پاکستان میگوید که از خاک افغانستان بر پاکستان حملات انجام می شود و ما از طالبان خواستیم که تی تی پی را، تحریک طالبان پاکستان را کنترل کند و از آنها صلاح بگیرد و اگر صلاح نمیخواد بگیرد حداقل اونا را در یک منطقه کنترل شده نگه دارند، چنانچه طالبان به جهانیان قول داده است که از خاک پاکستان هیچ کشور دیگر تهدید نخواهد شد. ولی در عمل ما میبینیم که در این اواخر حملات تی تی پی در پاکستان خیلی افزایش یافته است، یعنی علاوه بر اون حملاتی که در مناطق مختلف بلوچستان و ایالت خیبر پختونخوا انجام میشد، یک سری دخالت های خیلی آشکار هم از طرف تحریک طالبان دیده شده است. مثلا ما در این اواخر شاهد مسائل پارچینار بودیم که در انجا یک راه پارچینار پیشاور از 3 ماه گذشته بسته است و گفته می شود که خود تحریک طالبان یعنی پاکستان در این بستن راه دخالت دارد و این که حدوداً 150 نفر در این راه در حال رفت و آمد کشته شدن و الان هم پارچینار محاصره است و این راه بسته. در این اواخر خوب یکی از مقامات دولتی هم مورد سوء قصد قرار گرفت. همه این مسائل نشان می‌دهد که خوب تحریک طالبان پاکستان تی تی پی فعالیت خود را افزایش داده است و در عوض آن پاکستان هم کوتاه نمی‌آید و می‌گوید که اگر این حملات ادامه پیدا کنند ما باز هم حملات هوایی را انجام خواهیم داد. از اون طرف خوب دولت افغانستان، دولت طالبان هم این را می‌گویند که ما حق دفاع از خاک خود را داریم و چنانچه در گذشته هم یعنی بعد از حمله گذشته پاکستان در پکتیکا ما شاهد این بودیم که نیروهای طالبان حمله های جوابی انجام دادن و 3 تا پوسته در دند پتان پاکستان منطقه پاکستان اینا را به آتش کشیدن، حدوداً 20 نفر را از نیروهای نظامی را کشتن. بنابراین دولت طالبان هم کوتاه نمی آید و من فکر نمی کنم که در این نزدیکی و در آینده نزدیک این تنش ها کاهش یابد و نظرم اینه که این حملات دو طرفه و اعتراضات دو طرفه باز هم افزایش خواهد یافت.
جناب دورانی، طالبان افغانستان پس از به قدرت رسیدن تلاش میکنند چهره مستقلی از خود را نشان بدن و سعی میکنند وابستگی هایی که قبلا به پاکستان داشتند را کمرنگ کنند. آیا واقعا چنین است؟ میتوان گفت که پاکستان به نحوی با این سیاست طالبان مخالف است؟
ببینید، خوب پاکستان در گذشته در میان طالبان نفوذ داشته و شما میدانید که بیشتر سنگرهای و مراکز طالبان در خاک پاکستان بوده است. بنابراین پاکستان همیشه سعی کرده است که یک دولتی اگر در افغانستان به قدرت برسد، اگر کاملا تابع پاکستان نباشد حداقل منافع پاکستان را در نظر بگیرد. بنابراین خوب پاکستان این توقع را خواهد داشت طالبان در تصمیم گیری هایشان ملاحظات پاکستان را و این که خوب پاکستان با افغانستان مرزهای طولانی دارد و خوب منافع و مضرات دو کشور بیشتر به یک دیگر گره خورده است، بنابراین پاکستان این انتظار را دارد که افغانستان و طالبان در تصمیم های خود به ملاحظات و خواسته های پاکستان توجه کند. از اون طرف خود طالبان میگویند که ما مستقلانه عمل میکنیم و سیاست های خاص خودشان را گرفتن. مثلا یکی از سیاست ها گرایش بیشتر به سوی هند هستش و این که مسائل مرزی با پاکستان یا راههایی که در میان پاکستان و افغانستان هست، بندرگاه ها که در این اواخر بیشتر وقتا اینا بسته بودن و افغانستان مجبور شد که خب یک سری سیاست هایی را بگیرد که خیلی به مذاق پاکستان اینا خوب خوش نمی آید. بنابراین من فکر میکنم که خب پاکستان این خواسته ها را دارد، ولی از اون طرف طالبان هم برای این که خود را مستقل نشان بدهد مجبورن یک سری از سیاست های مستقلانه بگیرن، اگرچه خب سیاست هایی که طالبان گرفتن علاوه بر پاکستان مورد خب اعتراض خیلی از کشورها و جهانیان هم هست، به ویژه مسئله حقوق بشر و حقوق زنان و سایر مسائل، ولی اعتراض پاکستان بیشتر به مناطق مرزی هستش و این که طالبان باید چنانچه اینا در خاک پاکستان بودن و مدیون خوب سرویس های امنیتی پاکستان هستن باید به خواسته های پاکستان تن دهند. از اون طرف طالبان چون می دانند که خوب درست است که اینا در پاکستان بودن، ولی خود تحریک طالبان پاکستان هم پناهگاه طالبان افغانستان بوده و مناطق زیادی را تحریک طالبان پاکستان به تحریک طالبان افغانستان داده بودن و اینا با هم همکاری های خیلی تنگاتنگ و نزدیک داشتن. بنابراین از اون طرف آنها هم مجبورن که خب خیلی به تی تی پی سخت نگیرن و همکاری های خود را به این گروه ادامه بدهن.
دکتر عبدالرحیم دورانی بود، تحلیلگر پاکستانی مسائل شبه قاره در گفتگو با ما. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان با نشر خبرنامه گفته که ملا خیرالله خیرخواه سرپرست این وزارت با جنبولات عمروف رئیس آکادمی علوم جمهوری چچن و معاون شورای ملیت‌های فدراتیف روسیه در کابل دیدار کرده است. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل و جزئیات بیشتر.
وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان اعلام کرده است که هیئت فرهنگی جمهوری چچن فدراتیف روسیه به رهبری جنبولات عمروف رئیس اکادمی علوم جمهوری چچن و معاون شورای ملیت‌های فدراتیف روسیه برای گفتگو روی مسائل فرهنگی و بازدید از اماکن تاریخی به کابل آمده است. خبیب غفران سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان هم میگوید این هیئت با خیرالله خیرخواه سرپرست این وزارت دیدار داشته است و در این دیدار دو طرف روی چگونگی تحکیم روابط فرهنگی میان افغانستان و جمهوری چچن صحبت کرده اند و این هیئت گفته است که آنان آماده اند تا در بخش های مختلف جهت آموزش و انتقال تجارب با حکومت طالبان همکاری کنند.
در این دیدار دو طرف روی چگونگی تحکیم روابط فرهنگی و تاریخی صحبت هایی داشتن. آقای عمروف افزودن که جهان اسلام من حیث اعضای یک فامیل هست و اینها هم من حیث عضو از این فامیل به نمایندگی فدراتیف روسیه جهت تحکیم روابط دو جانبه با افغانستان به این کشور آمدند.
خبیب غفران میافزاید خیرالله خیرخانی در این دیدار گفته است که اکنون فرصت خوبی برای تحکیم روابط میان افغانستان و فدراتیف روسیه مساعد شده است و با گذشت هر روز این روابط میتواند بیشتر توسعه یابد.
پرست وزارت اطلاعات و فرهنگ ضمن خوشامدگویی به این هیئت اسلام را نقطه اتصال قوت و اتحاد مسلمانان جهان عنوان کردند و فرصت کنونی را یک فرصت خوب جهت تحکیم روابط فرهنگی، تاریخی و سیاسی دو کشور عنوان کردند و آمدن این هیئت را یک گام مثبت و آغاز نیک دانسته و بر تداوم همچو رفت آمدها تأکید کردن.
خیرالله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان همچنان در این دیدار گفته است که افغانستان پس از 45 سال دارای امنیت سرتاسری است و در بخش‌های مختلف پیشرفت‌ها و دستاوردهای زیادی دارد، اما برای ساختن افغانستان باثبات و مترقی با زمان بیشتری نیاز دارد. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
دو فابریکه تولیدی با سرمایه گذاری 3,400,000 دلار در ولایت قندهار به فعالیت آغاز نمود. مسئولان میگویند که در حال حاضر کار ساخت ده ها فابریکه دیگر تولیدی در این ولایت جریان دارد که در دو سال آینده تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد. آصف شنواری خبرنگار ما مستقر در جلال آباد.
دو فابریکه تولیدی با سرمایه گذاری 3,400,000 دلار در ولایت قندهار با فعالیت آغاز نمود. مسئولان میگویند در حال حاضر کار ساخت ده ها فابریکات دیگر تولیدی در این ولایت جریان دارد که در دو سال آینده تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد. شیرباز کمینزاده، رئیس اتاق صنعت و معدن افغانستان، در مراسم افتتاح این فابریکات گفت در پارک صنعتی شورابک ولایت قندهار یک فابریکه تولید مواد خوراکی مرغ با سرمایه گذاری مبلغ 3,000,000 دلار و یک فابریکه تولید روغن با سرمایه گذاری مبلغ 400,000 دلار با فعالیت آغاز نمود. کمینزاده گفت در گذشته افغانستان بردش 1,000,000,000 دلار تنها مواد خوراکی مورد نیاز مرغ، گوشت و تخم مرغ از کشورهای همسایه وارد می نمود. اما با گفته موصوف تا پایان سال روان افغانستان در این سکتور خودکفا شده و دیگر نیازی به واردات این اقلام دیده نخواهد شد.
دغه سکتور کې تقریبا 1,000,000,000 ډالر فرضکت باندې د جمهوریت په وخت کې موږ به چرګانو دانه او هاکزا هګۍ واردات مل.
محمد سلیم کریمی، مالک فابریکه تولید خوراکي مرغ، میگوید در این فابریکه مبلغ 3,000,000 دلار سرمایه گذاری نموده و ظرفیت تولید 25 تن دانه در یک ساعت را داره میباشد.
3,000,000 دلار په اندازه باندې موږ سرمایه گذاری کړې او په ساعت کې 15 تنه موږ
در این دو فابریکه تولیدی برای ده ها تن زمینه کارکردان فراهم شده است. کسانی که در این فابریکات مصروف کار شدن ضمن رضایت از کارشان از سرمایه‌گذاران می‌خواهند با سرمایه‌گذاری در بخش سکتور خصوصی زمینه اشتغال افراد دیگر بیکار در کشور را نیز مساعد نماید.
ټول قوم ته برابر شید از زمینه
با ان هم که میزان بیکاری در این نواخر در کشور به گونه بی پیشینه بالا رفته است، اما آگاهان میگویند با سرمایه گذاری در بخش‌های تولیدی میتواند میزان بیکاری کاهش یابد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
دومین کنفرانس تقویت هماهنگی همکاری‌های استراتژیک میان اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی حکومت طالبان و سکتور خصوصی در کابل برگزار شد. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل در این رابطه هم گزارشی دارد.
برگزاری دومین کنفرانس هماهنگی اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی حکومت طالبان با سکتور خصوصی در کابل. اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی حکومت طالبان این برنامه را به هدف گسترش همکاری ها و ارتقای کیفیت آموزشی این نهاد و همچنان جلب حمایت از سکتور خصوصی برگزار کرده است. غلام سعید احساس، معین اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی حکومت طالبان، در این کنفرانس گفت که در جریان 3 سال گذشته به منظور کاهش فقر و ایجاد فرصت‌های کاری، ده ها هزار تن از دوره‌های آموزش‌های مسلکی و حرفه‌ای از رشته‌های گوناگون در سطح کشور فارغ شده و در هماهنگی با سکتور خصوصی وارد بازار کار شدند. به گفته وی، اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی بر اساس سفارشات و نیازهای سکتور خصوصی افراد ماهر و مسلکی را آموزش داده و در اختیار آنان قرار می‌دهد.
دغه مخته در رسیدو لپاره دغه د همغږی ناس سره بلل شوی د تکنیکی او مستقل د کوی اداره او خصوصي سکتور ترمن د همغږی اړتیا او اهمیت په دې کې دی چې د کاري بازار اړتیا او تطبیقاتو د ادارې سره د شته نهادونو غوښتنې تجربې وړاندیزونه شریک شي ترسو کاری فرصتونه رامنسه او د بیکاری کچه را چیت کرو.
محمد یونس محمد، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، هم در این کنفرانس از کمبود نیروی مسلکی در افغانستان ابراز نگرانی کرد و از اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی خواست زمینه آموزش حرفه‌های گوناگون را برای جوانان در کشور فراهم کند.
یو دو حقوق صفح مهم موضوع داغه به چستاز سر فهم کاری بینید. داغه سی اکادمی جور کوچ آخه وکوالی سی پا مختلف ساحو که یوازی دست پدی ساحه که نه. یوازی غارو در افغانستان پا مختلف ولایتو که. یوازی دلتا نه در افغانستان پا مختلف زنو که. باید مرد مسلکی لیسی نوری هم تقویه پروس یوازی مرد دزارات مسلکی لیسی لر نوری نلرو.
ضیاءالرحمن ایوبی معین وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان نیز در این برنامه نقش اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی را در خصوص تربیت افراد متخصص و مسلکی مهم عنوان کرد و افزود که وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان در بخش اکتشاف، استخراج و پروسس مواد معدنی و نیروی مسلکی نیاز دارد.
دی کانونو دی اکتشاف، استخراج، پروسس مبارک مونگا دغو کسانو ته ضرورت لرو دا برخه باید مو اکمال کو په دې برخه کې خپل باندې باید کار وکړو نه دا چې په بل چا باندې کار وکړو نه دا چې بل چا ته قراردادونه ورکړو دا اکتشاف استخراج پروسس باید په خپل باندې وکړو دا پیاوړتیا باید موږ تاسې په ځان کې پیدا کړو.
اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی همچنان 4 تفاهمنامه همکاری را با سکتور خصوصی در این برنامه به امضا رسانید. این در حالی است که اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی حکومت طالبان در جریان بیش از 3 سال گذشته 10,000 تن را از طریق 378 مرکز آموزشی در 74 بخش اساسی و در 10 سکتور تعلیمی آموزش داده و راهی بازار کار نموده است. زهر سلطانی، رادیو دری کابل.
شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 3 بعد از ظهر با وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. بنده در همین جا از حضورتان مرخص میشوم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
رسیدیم به لحظه پخش برنامه انعکاس که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه جلب می کنیم.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس شنبه 18 جدی 1403. برنامه انعکاس اختصاص داره به بررسی مهمترین رویدادهای روز. از طریق سایت هم عزیزانی که علاقمند هستن به پیگیری تحولات روز میتونن که هم برنامه را دنبال بکنن و هم آخرین خبرها را. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. خب خدمتتان هستیم. نخست به اتفاق نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه امروز. ساماندهی مهاجرین افغانستانی در ایران و چالش‌های بیجا شدگان داخلی در فصل سرما. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران گفته افغانستانی‌ها به دلیل اشتراکات فرهنگی، زبانی و هویتی ترجیح می‌دادند در ایران سرمایه گذاری کنند، اما ما شرایط را برای آنها فراهم نکردیم. ابوالفضل زهروند در گفتگوی خبری در تلویزیون ایران افزود خیلی از افغانستانی ها ثروت داشتند و می توانستند در کشور ما سرمایه گذاری کنند، اما چون شرایط را برایشان مهیا نکردیم آن ثروت را به کشورهای دیگر منتقل کردند. سفیر سابق ایران در کابل با بیان اینکه حضور اتباعی افغانستانی در ایران آسیبی به ساختارهای کشور ما وارد نکرده است تصریح کرد وقتی شمار اتباع در یک کشور به 5 تا 6 میلیون نفر برسد می تواند ساختارهای آن کشور را منهدم و آشوب ایجاد کند اما در ایران حضور اتباعی افغانستانی چنین نتیجه‌ای نداد و همه ما با هم زیست می کنیم. آقای زهروند با بیان اینکه افغانستان و ایران پاره تن هم هستند و جدا نخواهند شد گفت ما نتوانستیم از این فرصت استفاده کنیم در حالی که افغانستانی ها خود را جزء ایران شهر و ایران را کشور مادر می دانند.
اساسا در موضوع چرایی و علت اینکه ایران انتخاب شده و آمده اند این حجم از جمعیت ما حالا کفو بذاریم 5 میلیون کم نیست این آمار آماریست که در هر جامعه اگه قرار بشه در یه بازه زمانی محدود یک بار از 1 میلیون 2 میلیون رقم برسه به 5 میلیون 6 میلیون ساختاره اون کشور رو میتونه اصلا منهدم کنه و ایجاد آنارشی و به هم ریختگی بکنه در حالی که در اینجا آب از آب تکون نخورده به اعتقاد من و در یک آرامش و یک زیست سازگار با هم داریم ما طی میکنیم و همین هم شاید یه عامل است که اجازه نداده که آمار روشن بشه و یا در سطح حکومت مشکل آنچنانی بروز نکرده که حالا بخوان سریعا بیفتن به فکر این که اینها رو ساماندهی کنن موضوع اشتغال باشه موضوع پرداختهای انتقالی و کمکهایی باشه که در هر کجا صورت میگیره کمپی رو شکل بدن که در اون کمپ بخوان اینها رو استقرار بدن تقاضا بکنن از سازمان‌های بین‌المللی برای اینکه کمک برسونن برای اینکه این افراد رو بتونن اداره کنن همه جای دنیا این عامل هست که سبب میشه که سریع جمع بشن از جمله در سطح اتحادیه اروپا من میخوام اشاره اول به این داشته باشم که چه مؤلفه ایست که این پتانسیل و این ظرفیت رو به وجود آورده که ما یکی گرفتاری متعدد و متنوع داریم از جمله مسئله تحریم فشارهای مختلفی که غرب و امریکایی میارن اینا عمده شون که در ایران اومدن میشه گفت پناهجو هستن مهاجر نبودن یا بیجا شده هستن و در بیجا شدگی این که شما باز متوجه یه سری مسائل نشدی و خودشون اومدن اینجا در متن و بطن جامعه منطبق شدن و یا زندگیشون رو سامان دادن و ملت هم و مردم هم کمک کردن و اینا رو پذیرش کردن این خودش به عنوان یک نقطه مثبت اجتماعی ایرانه پتانسیلی است که ایران داره ضمن اینکه حالا مسائل و مصائبی رو هم بالقوه و یا بالفعل در پی داشته و داره
خب چنانچه شنیدیم آقای ابوالفضل زهروند عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران اتباعی افغانستانی ساکن ایران را پناهجو خوان و گفت آنها پناهجویان بیجا هستند مهاجر نیستند مردم ایران هم به آنها کمک کردند و این موضوع نشان دهنده پتانسیل اجتماعی ایران است آقای زهروند در ادامه باز هم پیرامون موضوع مهاجران گفت
ببینید اساسا مهاجرت واجد هر دو بوده یعنی خیلی جا هستن مهاجر پذیرن بعضی کشور هستن مهاجر فرستن و اون کشورهایی که مهاجر پذیرن خب معمولا انتخاب میکنن بنابراین براشون بیشتر فرصته فرض کن مثل کشور اروپایی مثل کانادا مثل شاید بگم در یه مقطعی آمریکا که میاد و پزشک انتخاب میکنه مهندس میگیره بنابراین از این زاویه این نوع مهاجرت بسیار بسیار مثبته یا الان مثلا منابع مالی هست به دلیل ناامنی که وجود داره در برخی کشورها یا زمینه سرمایه گذاری نیست طرف میاد و بهش راحت فرصت میده و بهش امکان میده که اون سرمایهشو انتقال میده به اون کشور علت این که غرب داره رشد میکنه و هر حال در همه شرایط و داره بهترین ها رو جذب این منابعی است که میره اونجا یعنی از و اون کشوری که این منابع رو میفرسته خودش دچار ضعف و ناگواری میشه در مقطعی بالاخره تو هم جامعه افغانستان هم خیلی بودن که ثروت داشتن امکانات داشتن ولی اینجا براشون تسهیلات فراهم نشد و بعد این فرد اومد و خانوادهش رو بهش برد در جایی که او رو میپذیرفتن در حالی که ترجیحش به دلیل اشتراک تاریخی اشتراک هویتی اشتراک زبانی و اینکه همه خودشون رو در جزئی از ایران شهر میدونن و ایران رو کشور مادر. خب یک کشور مادر طرف به دلایل مختلف ترجیحش این استش که در ایران باشه. وزیری داشتیم در اونجا، وزیر مسکن بود، بنده خدا خانومش هم ایرانی بود، برای بچهش نتونست شناسنامه بگیره، اینجا شناسنامه نمیدادن. خیلی تلاش کرد، در دانشگاه تهران دکترا گرفته بود. خب اینا پتانسیل اینا کم نیست که، یعنی ناترازی رو شما در همه حوزه‌ها داریم میبینه دیگه. یک بخش میشه این حوزه‌ای که میخوایم 5 میلیون 6 میلیون نفر رو ما اینجا در واقع اداره کنیم. منتها نکته‌ای که میگم، ما به هر حال این ویژگیه که از جنبه ژئوپلیتیکی، از جنبه فرهنگی، از جنبه هویتی و از جنبه تاریخی ما داشتیم و داریم، سبب شده که راحت بتونیم اینها رو جذب کنیم و اتفاقا ضعفاشون هم گرفتیم. یعنی اگر طرف دارایی داشته یا تحصیلاتی داشته رفته جای دیگه، اما اگر فرد فقط به اصطلاح افغانی ها میگن غریب کار، میتونه فقط کار یدی انجام بده، پولی هم نداشته، آمده در اینجا و پناه آورده. مهمترین مؤلفه، حتی مهمتر از مؤلفه آب، مسئله مهاجرت باید باشه یا پناهجو باشه. یعنی ما باید دست سیاست‌های رو اعمال می‌کردیم و بکنیم که منتج و پایان این اعمال سیاست بر بازگشت اینها به وطن باشه، چون هیچ پناهجویی، هیچ مهاجری از اینکه شهروند درجه دو باشه خوشش نمیاد و دوست داره بره برگرده به وطنش، اما گریزی نبوده، ناگزیر بوده که آمده. و این کشور هم و ایران هم به عنوان کشور مادر دارای این پتانسیل بوده که اینا رو راحت در خودش جذب کنه و آرام نگه داره. یعنی وقتی یه افغانی وارد ایران میشه، به جرئت میتونم بگم 99% اینا احساس میکنن خونه برادر رفتن. به هیچ عنوان بنایی بر ناسازگاری ندارن، در انطباقن. خب بنابراین میزبان یک باید اینو قدر بدونه، یک فرصته، اما در بلند مدت قاعدتا اینا مطالباتی دارن.
خب صحبت‌های محترم ابوالفضل زهروند بود از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران پیرامون موضوع ساماندهی مهاجران افغانستانی مقیم ایران. گفتن است که طرح ساماندهی مهاجران افغانستان در ایران این روزها در مجلس شورای اسلامی ایران در حال بررسی است. ما انشاءالله با مشخص شدن جزئیات بیشتر این طرح تا روزهای آینده باز هم پیرامون آن صحبت خواهیم کرد، هم با مسئولین و هم با کارشناسان و آگاهان حوزه مهاجرین. در خدمتان هستیم با ادامه برنامه انعکاس.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
سازمان همکاری کشورهای اسلامی نشستی را پیرامون آموزش زنان تا کمتر از یک هفته دیگر در اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار می کند. طبق گزارش رسانه‌های پاکستانی قرار است که جایگاه آموزش زنان در اسلام در این نشست به بحث گرفته شود. این در حالی است که موضوع آموزش زنان در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته از مسائل انتقاد برانگیز بوده. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند در حالی که دستور کار دقیق کنفرانس همچنان مخفی مانده، منابع به اکسپرس تریبون گفتند که یکی از اهداف اصلی آن فشار بر دولت موقت افغانستان برای تجدید نظر در ممنوعیت تحصیل دختران است. طبق این گزارش‌ها حضور نزدیک به 30 وزیر خارجه کشورهای عضو این سازمان تاکنون در این نشست تایید شده، اما درباره اشتراک یا عدم اشتراک حکومت طالبان در این نشست چیزی گفتن نشده است. با این حال برخی از آگاهان سیاسی بررسی مسئله آموزش زنان افغانستان در این نشست را با اهمیت می دانند. فضل الهادی وزین عضو اتحاد جهانی علمای مسلمان در خصوص اهمیت و علت برگزاری این کنفرانس در شرایط فعلی می گوید:
از نظر اسلام علم همان گونه که بر مرد فرض است بر زن نیست فرض است و اگر فرض عین است بر هر دو فرض عین است، اگر فرض کفایی است آن علم برو بر هر دو فرض کفایی است. بنان هیچ ایز میان مرد و زن در فراگرفت علم و دانش از نظر فقهی و شرعی وجود ندارد. هیچ دلیلی در قرآن کریم، در سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم، در عمل خلفای راشدین و صحابه و همچنان در نصوص فقهی اهل سنت و جماعت و تشیع در همه مذاهب مسلمانان و شمول مذهب حنفی وجود ندارد که مانع آموزش دختران شود. بنان ممنوعیت دختران و زنان از آموختن و رفتن به مکتب و پوانتون و دانشگاه هیچ اساس و بنیاد شرعی ندارد. یعنی این را نمیتواند در شریعت و در فقه اسلامی توجیه کرد. یعنی این قضیه مربوط نمیشود به فقه اسلامی و شریعت اسلامی و این به شریعت ارتباط نمیگیرد. یعنی شریعت هیچگاه، اسلام هیچگاه زن را از درس خواندن، آموختن، تعلیم و تربیت ممانعت نکرده است. و آنچه که ممنوعیت دختران از درس و تعلیم در افغانستان، این تنها یک قضیه داخلی نیست. درست است که مردم افغانستان از این رنج میبرند و یک فاجعه است برای مردم افغانستان، اما چون در این کار از طرف در کشوری انجام می شود که پسوند کشور اسلامی و حکومتی که پسوند اسلامی دارد، از آن طرف این محدودیت و این ممنوعیت اعمال می شود. بنابراین این در مجموع در اذهان مردم جهان، هم از غیر مسلمانان و خود مسلمانان، سوالات بیشماری را پدید آورده است. گویا اسلام مسئول است، اسلام متهم است که مانع رفتن دختران به مکتب شده است. بنابراین این قضیه جهانی است یا قضیه اسلامی است؟ سازمان همکاری های اسلامی از باب مجبوریت و ناگزیری دارد این کنفرانس را و کنفرانس بزرگ و بین‌المللی را دایر میکند تا این تهمت را از اسلام بزداید با جهانیان و با مسلمانان. مردم افغانستان به گونه واضح پیام بدهد که آنچه که زنان و دختران در افغانستان در اعمال میشود به اسلام ارتباط ندارد. این را بر همه فرض گردانید است.
انعکاس از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند می شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. لحظه های خوبی را برایتان آرزو می کنم. دوستان، برنامه انعکاس اختصاص داره به بررسی مهمترین تحولات روز. از طریق سایت هم می تونین هی برنامه را دنبال بکنین و هم آخرین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم @ رادیو دری مشهد. خب، در ادامه برنامه گزارشی داریم از جلال آباد. مقام های محلی حکومت طالبان در ننگرهار گفتند 54 پناهجوی افغان که در پاکستان بازداشت شده بودند به کشور خود بازگشتند. این پناهجویان از مرز ترخم وارد کشور شدند. به گفته طالبان، این پناهجویان با وجود داشتن مدرک از سوی پلیس پاکستان از 2 روز تا 2 ماه زندانی شده بودند. به گفته این گروه، افراد بازگشت به کشور از کابل، ننگرهار، کنر، لغمان، لوگر، کاپیسا، میدان وردک، خوست، قندهار، غزنی، هرات، سمنگان، پروان، بامیان، پکتیا، کندز، بلخ، غور، بدخشان، بغلان و تخار هستند. جزئیات بیشتر را دعوت میکنم در گزارش همکار ما محمد آصف شینواری از جلال آباد بشنوید.
54 تن از افغانهایی که از جانب نیروهای امنیتی پاکستان در آن کشور بازداشت گردیده بودند، در گذرگاه ترخم با جانب افغانی تسلیم داده شدند. در معلوماتی که از اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار به رسانه‌ها فرستاده شد، آمده است که این 54 تن از افغانهایی که ساکنین 21 ولایت مختلف افغانستان است و از مدت 1 ماه به این طرف در زندانهای مختلف پاکستان با وجود داشتن اسناد قانونی اقامت در آن کشور از جانب نیروهای امنیتی آن کشور بازداشت گردیده بودند. در گذرگاه ترخم با جانب افغانی مسئولان کمیساری نظامی ترخم تسلیم داده شدند. در معلومات اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار آمده است که این 54 تن بعد از ثبت و رجستر با ادارات مختلف کمکی مستقر در ترخم معرفی شدند و بعد از